بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء بحث دلیل بود که صاحب کفای چنین ادعا کردن که مسئله مشکل جمع بین حکم ظاهری و واقعی اشکال مشترک الورود است، هم در مورد بحث این اشکال جاری است که در اطراف علم اجمالی ترخیص بفرماید شارع در ارتکاب بعضی از اطراف، در ترخیص شارع نسبت به ارتکاب بعض اطراف اشکال جمع حکم ظاهری و واقعی به وجود می آید و این اشکال اختصاص به محل بحث ندارد، بلکه در باب شبهات غیر محصوره نیز جاری است و در شبهات بدویه ایزن که اصل جاری می شود ایزن ورود دارد، ولذا در صدد جواب از کل برآمدن که ما مشکله جمع بین حکم ظاهری و واقعی را در باب بحث اشتغال بیان کردیم که بنده خلاصه اون را که اونجا فرمودن عرض کردم دیروز. فعلاحازا صاحب کفایه ما نحن فیه را با باب شبهات غیر محصوره و شبهات بدویه یک نواخت می داند و می فرمایند اینجا مانند اونجاست. این کلام را دیروز بنده به دو نحو عرض کردم، یکی همین بود که این اشکال مشترک است و جوابش همون است که در باب اشتغال بیان که امروز آدی و می شود این چنین گفت که مرحوم صاحب کفایه می فرمایند اگر در اینجا چنین اشکالی هست ما کلام شما را نقض می کنیم به این که همین معنا که چگونه می شود علم حکم واقعی باشد و در عین حال ارتکاب اطراف اشکالی نداشته باشد در شبهات غیر محصوره، در عین حال جریان اصل اشکالی نداشته باشد در باب شبهات بدویه، که این در حقیقت به عنوان یک نقضی باشد بر اشکال، اینجوره میشه بیان کرد. علی حالین ایشان ما نحن فیه را مانند باب شبهات غیر محصوره و شبهات بدویه میدانند، این کلامی است که ایشان فرمودند. ولیکن محققین از جمله مرحوم ها شیخ رضوان، چون به این اختصاص با شیخ ندارد، کثیری از محققین از جمله مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه میفرمایند بین ما نحن فیه با باب شبهات غیر محصوره و شبهات بدویه فرق است و فرق ماهوبی هم دارد و لذا شما نمیتوانید ما نحن فیه را ببرید به اون دو باب از نظر این اشکال، بعد جواب از اشکال را هم همون بیانی رو که در مبحث اشتغال فرمودید بدانید. خب در نحوه این که فرق هست اختلاف هست، بعضی از کلمات از بعضی از بزرگان رسیده است که نمیخوام نقل بکنم و نیازی به نقل اون نیست، خودتون میتونید بقیه اقوال رو مراجعه کنید، ولی که خیلی کلام برهانی نیست، بیان و فرمایش مرحوم عاشق فرمایش دقیقی است در اینجا، لذا ما فرمایش ایشان را نقل میکنیم. بزرگوار میفرمایند اما فرقی که بین ما نحن فیه و باب شبهات غیر محصوره وجود دارد این برمیگردد به این که حالا اول شبهات بدویه رو بگیم بعد به شبهات غیر محصوره، برمیگرده به این که ما ماهیت حکم را بدانیم چیست. حقیقت حکم را مکرر فرمودن عبارت است از این که انشاء بفرماید مولا در وعاء تشریع چیزی را که اگر مکلف در مقام طاعت مولا باشد امکان داشته باشد اون شیعه منشأ شارع داعویت داشته باشد برای اون مکلف. این میگفتیم قرض از حکم جعل داعی است، این همون عبارت همون مطلب است. حکم یعنی چیزی که اگر مکلف بخواهد مطیع مولا باشد، اون چرا که مولا به عنوان حکم بیان فرموده است او چکار بکند؟ محرک این عبد بشود، داعی برای عبد نسبت به عمل بشود. این عبارت از حقیقت حکم. خب چیزی که امکان داعویت داشته باشد اگر به انسان نرسد، اصلا این معقول است و گفتنی است که امکان داشته باشد داعویت او؟ تا حکم واصل به عبد نشود به ای نحو من انحاء الوصول که توضیح میدیم که انحاءی دارد وصول، تا واصل نشده باشد داعویت اون حکم معقول است؟ واضح است که داعویت ندارد. شارع در وعای تشریح حکم رو جعل فرموده به ما نرسیده، حالا یا از طریق علم مثل اینکه انسان یقین کند حکم مجهول شرعی چیست، یا از سایر طرق که اونم به منزله علم باشد، مثل اینکه شارع یک طریق ظنی را برای ما معتبر کرده باشد که اینم به منزله علم می شود و وصول تنزیلی نامیده می شود، یا اینکه شارع جعل ایجاب احتیاط کند که از طریق ایجاب احتیاط ما باید به واقع برسیم. هیچ یک از اینها اگر نبود، نه علم داشتیم نه ظن معتبر داشتیم که علم تنزیلی است، و نه ایجاب احتیاط فرمود شارع در باب شبهات بدیه اینجوری است، آیا امکان دارد اونی که به حسب واقع جعل شده است داعویت داشته باشد برای مکلف؟ امکان داعویت ندارد. پس بنابراین در باب شبهات بدویه حکم به حمل شایع که به معنای این که داعویت داشته باشد نسبت به مکلف نحو العمل، به فعلیت نرسیده است و وجود فعلی ندارد. آیا در مانحنفی این چنین است؟ در مانحنفی علم دارد به حکم، ولیکن علم اجمالی، پس حکم معلوم مکلف است، پس امکان دارد اون حکم معلوم داعویت داشته باشد برای مکلف نحو العمل. پس چقدر فرق واضح بین مانحنفی و باب شبهات بدویه است؟ در شبهات بدویه امکان داعویت حکم نیست، ولی در مانحنفی امکان داعویت حکم واضح است وجدانن. جایی که حکم می شود داعی بشود را قیاس کردیم به جایی که امکان داعویت ندارد. این قیاس آیه قیاس معالفارق هست یا نه؟ واضح است که هیچ وجهش تناسب اینا با هم ندارد که شما بگوید این اشکالی که در اینجا کردید عیناً در اونجا هست، ربطی به هم ندارد. ما در اینجا حکم داریم اولا، معلوم از حکم برای ما ثانیا، دائره حکم محدود هست ثالثا، اجمالم ربطی به اصل حکم ندارد رابعا، اینا رو قبلا بیان فرمودن و فرمودن علم اجمالی از نظر کاشفیت نسبت به معلوم با علم تفصیلی هیچ تفاوتی ندارد و هر دو در عرض همان، و اجمال و تفصیلی که بحث می شود ربطی به معلوم به ذات در ناحیه علم نیست. لذا اساسا فرمودن این تفصیل به اسم تقسیم علم به علم تفصیلی و اجمالی وصف به حال متعلق موصوف است نه به حال خود موصوف. یعنی علم اینجوری نیست که دو رقم علم ما داشته باشیم، علم همیشه تفصیلی است و معلوم همیشه منکشف است به تفصیل، اینجا هم منکشف است به تفصیل. ناد متعلق معلوم است که تارتن معین است و اخرى مردد بین الامرین، تردید در متعلق معلوم است نه در خود معلوم که معلوم بالعرض می شود. فعلاهازا اینجا این چنین است، ولی در شبهات بدوی ما می دانیم شارع برای هیچ موضوعی حکمی بدون حکم نگذاشته است، حکم دارد، اما اون حکم چیست چی می دانیم؟ حجت نه وجدانن علم داریم، نه حجت شرعیهی که به منزله علم است برای ما قائم شده است، و نه ما ایجاب احتیاط فرموده است که ما جوانب احتمال را رعایت کنیم، هیچی از اینا نیست. خب وقتی در اونجا که چیزی نیست، اگر جعل حکم به حسب ظاهر در صورتی که مفاد اصل را جعل حکم ظاهری بدانیم بشود، چه ارتباطی با ما نحن فیه دارد؟ در ما نحن فیه حکم به حسب واقع معلوم، حکم واقعی معلوم است وجدانن. اگر ترخیص شرعی نسبت به ارتکاب بعض اطراف باشد، یعنی در جایی که دائی واقعی وجود دارد، معذالک شارع حکمی را که احتمال این که برخلاف اون دائی فعلی باشد وجود دارد را برای ما جعل کرده است. این مشکلش اشکالش غیر از اون چیزی است که در باب شبهات بدوی شما فکر کردیم و توهم در حقیقت بوده است، که اونجا هم از باب جمع بین حکم ظاهری و واقعی، اونجا ما چیزی که داریم فقط حکم ظاهری است اگر بگیم مفاد اصل حکم باشد، و الا که اصلا حکمی ما نداریم. واقعیش که فعلیت نداره، ظاهریش این که اصلا حکمی جعل نشده است، که تحقیق هم همینه. پس فرق بین ما نحن فیه و باب شبهات بدویه به وضوح مشخص شد از فرمایش ایشان، و بیانم بیان برهانی است. میایم سراغ شبهات غیر محصوره. فرمودن ما نحن فیه از این جهت که اشکال جمع بین حکم واقعی و ظاهری وجود دارد، نظیر باب شبهات غیر محصوره است. در شبهات غیر محصوره شما علم دارید به وجود حکم و توجه خطاب شرعی. اجتنب عن النجس متوجه مکلف شده است، اجتنب عن المیته متوجه مکلف شده است، اما مشخص نیست میته. اطراف شبه هم محصور نیست، و این محصور و غیر محصور عقلی منظور است، عرفی است. بین 3000 تا گوسفندی که در روز در اینجا ذبح میشه، یکیش مردار هست. پس خطاب اجتنب ان المیت متوجه مکلف است، اما نمیداند کدوم یکی است. در اینجا از این نظر که خطاب فعلی معلوم مکلف است، با ما نحن فی فرقی ندارد. انما تفاوت در این است که خوب دقت بفرمایید، میفرمایند در اینجا قدر متیقن از علم در موارد شبهات غیر محصوره در جایی است که از اعتناء به اون علم و از عمل کردن به مقتضای اون علم اختلال نظام به وجود بیاد یا عسر و حرج به وجود بیاد. اگر عسر و حرج به وجود آمد یا اختلال نظام به وجود آمد، میفرماین شما لازم نیست که احتیاط کنید و از همه اطراف اجتناب کنید. پس در باب علم و دلیل برای این که اختلال نظام جایز نیست، دلیل عقلی است. عقل میگوید کاری که موجب اختلال نظام بشود این کار صحیح نیست، یا موجب عسر و حرج باشد. حالا اینجا چون فرض این است که یک فرد است، اگر او بخواد اجتناب بکند که اختلال نظام وجود نمیاد، همه بخوان اجتناب کنن اختلال نظام هست. ولی عسر و حرج، اگر عسر و حرج فردی بدانیم، خب واضح است که در اینجا این حرج به حرج میفتد. بنا باشد که اجتناب بخواد بکند از این مواردی که ممکن در هر روزی یکی دو تا اینجوری پیدا بشود. پس بنابراین در این چنین مواردی که شبهه غیر محصوره است، ما دلیل عقلی داریم که این دلیل عقلی حاکم است بر اون دلیل اولی که دلالت دارد بر وجوب اجتناب. پس اگر حاکم شد، اون حکم اولی معلوم در باب شبهه غیر محصوره برای ما منجز نخواهد بود. کما این که اگر بعض از اطراف از مورد ابتلا خارج شد، واضح است که این چنین هم است شبهات غیر محصوره، همه اطراف که مورد اطلاع نیست. اونجا هم فرمودن که اگر بعض از اطراف از مورد ابتلا خارج شد، باز حکم واقعی معلوم منجز نخواهد بود در حق مکلف. ولی در ما نحن فیه که شبهه محصوره است، آیا اگر رعایت اون حکم را بکند و احتیاط کند اختلال نظام از خیر، عسر و حرج از خیر؟ آیا در اینجا جوری است که اگر بنا باشد بعض از اطراف از مورد ابتلا خارج بشود، اون طرف باقی مانده رو اگر رعایت بکند بگیم حکم اون حکم واقعی در حقش منجز نباشد، خیر اینا از هیچ کدومش گفتنی نیست. پس از این جهت بین باب ما نحن فی که علم اجمالی به حکم است و شبهات غیر محصوره تفاوت واضح شد. فعلا هازا وجهی ندارد که ما بگوییم اینجا مانند اون دو مورد است و جواب هر سه اون چیزیست که در باب اشتغال گفته شده است. پس بنابراین برمیگردیم به حرف اول، علم اجمالی مانند علم تفصیلی است، هم در حرمت مخالفت قطعیه که صاحب کفایه قبول دارند و هم در وجوب موافقت قطعیه خلاف صاحب کفایه. پس ترخیص شارع نسبت به بعض از افراد در باب اطراف علم اجمالی صحیح نیست، به این چنین ترخیصی وجود ندارد. در ادامه کلام بیانی از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد شده است. فرمایش ایشان حاصلش برابر اون چرا که صاحب کفایه نقل کرده اند و در مطالع هم وجود دارد این است که می فرمایند علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است، نسبت به وجوب موافقت قطعی مقتضی است. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ است. نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تامه است، پس بنابراین به مقتضای علم اجمالی اگر در جایی وجود پیدا کرد حق ندارد شخص در محتمل الوجوب هر دو را ترک کند، حق ندارد در محتمل الحرمه هر دو را مرتکب شود، چون در ترک هر دو طرف در باب واجب در فعل دو طرف از دو طرف از ما مثال میگیم ما در باب محتمل الحرمه که قطع به اصل حرام دارد در اینجا یقین به مخالفت حاصل میشود و چون علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعی است پس در اونجا حق ندارد دو طرف را ترک کند و در باب علم به حرمت حق ندارد دو طرف را مرتکب بشود. این نسبت به مخالفت قطعیه. و اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه اقتضای این را دارد قاعده کلیه در باب مقتضی این است که اگر مانعی پیدا شد مقتضا بر مقتضی مترتب نمی شود. علم اجمالی وقتی مقتضی وجوب موافقت قطعیه بود باید ما ببینیم آیا ترخیصی در محتمل الحرمه یا در محتمل الوجوب نسبت به فعل و ترک در اون و این اگر رسید شرعاً فهوه دیگه بحث ترت و مقتضا بر مقتضی نیست. بله اگر ما مرخصی شرعاً نداشتیم یا عقلاً در این صورت است که میگوییم همون گونه که مخالفت قطعی حرام بود موافقت قطعیش هم واجب است و باید در محتمل الوجوب هر دو طرف را اتیان کند، در محتمل الحرمه هر دو طرف را ترک کند. این حاصل اون چیزی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در این مقام بیان فرمودند. ایشان اولا این رو نقل میکنن مفصل، بعد در صدد اشکال برمیان. حاصل اشکالی که در اینجا دارن میفهمن این کلام ضعیف است، چون علت این که علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه است و مستلزم این است که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نشود این است که علم اجمالی اگر اصل در اطراف جاری شد با جریان اصل مستلزم اذن در بعد اطراف می شود و نتیجتا قطع پیدا می کند انسان به اجتماع ضده. اگر در محتمل الحرمه بعد از اطراف به حکم شارع ترخیص شود معناش این است که قطع به اجتماع ضدین پیدا می شود و این محال است. و حال اون که اذن در بعد اطراف که مستلزم احتمال اجتماع ضدین است در صورتی که ما نسبت به موافقت قطعیه در نظر بگیریم احتمال اجتماع ضدین با قطع به اجتماع ضدین از نظر استحاله فرقی ندارد، چون مفسده اجتماع زدن یک چیزی نیست که اگر قطع داشتی جایز نباشد، ولی اگر احتمال اجتماع زدن رو دادی احتمالش اشکال نداشته باشد. نسبت به حرمت مخالفت قطعیه چرا نمی شود ترخیص و حرام از مخالفت قطعیه؟ چون اگر مخالفت قطعیه حرام نباشد و ترخیص بشود، ما قطع به اجتماع زدن پیدا می کنیم. در باب موافقت قطعیه هم اگر ترخیص جاری شد احتمال اجتماع زدن وجود دارد و با وجود احتمال اجتماع زدن باید بگیم همون گونه که قطع به اجتماع زدن محال است، احتمال اجتماع زدن هم محال باید باشد. پس اگر ملاک این است، این ملاک در مورد موافقت قطعیه موجود است، پس باید بگیم هر دو علت تامه، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه. این اشکالی است که بر مرحوم شیخ اشار میکنند. لذا میفرمایند التزام به این که علت تامه فقط نسبت به حرمت مخالفت قطعیه باشد، به بیانی که ذکر شد ملازم است با التزام به این که نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم علیت تامه داشته باشد و مقتضی نباشد. نایب یک احتمال رو نقل میکنن، میگن اگر ما بیاش، یعنی مرحوم شیخ رضوان رو داره، این چنین میفرمودن جای این حرف بود که بفرمایند همون گونه که نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی است، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم مقتضی باشد. اگر مقتضی میدانستن علم اجمالی را، این تفریقی که بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه قرار دادن امکان داشت، ولی چون علت میدانن در اون طرف، همون ملاک علیت که در باب حرمت مخالفت قطعیه ذکر شده است، اون ملاک به عینه در وجوب موافقت قطعیه هم موجود است. اگر موجود است، وقتی ندارد که شما نسبت به وجود موافقت قطعیه علم اجمالی رو مقتضی بدانید، باید علت تامه بدانید. اما اگر در هر دو مقتضی میدانستند، میشد این تفرقه بین موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه بیان بیان بگن چون مقتضی است، اگر مانع نرسد مقتضای ترتب علی المقتضی، و مانع عبارت است از این که یا عقل حکم کند یا شرع، و در اینجا اگر ترخیص شرعی نسبت به بعض ارتکاب بعض اطراف آمد، این موجب می شود که مانع در رابطه با وجود موافقت قطعیه داشته باشیم و با وجود مانع موافقت قطعیش واجب نخواهد شد. این حاصل فرمایش دیگه صاحب کفایه بعد از نقل فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان کرده. تتمه در بحث هست که انشاءالله فردا صلی الله علیه و محمد.